آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. برخیز که فجر انقلاب است امروز، بیگان صفت خان خراب است امروز. هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد، از لطف خدا نقش براب است امروز. 22 بهمن سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران بر مسلمانان جهان و امت غیور و همیشه در صحنه ایران اسلامی خجسته باد. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان به شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. با شامگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم در چهارشنبه شب 22 بهمن، 27 جمادی الثانی و 10 فوریه. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان. امید است که وقت داشته باشید با برنامه های شامگاه گفتارهای رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. عزیزان همراه، در آغاز برنامه ها دعوت می کنم با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
A اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
از نهضت قاطعانه روح الله شد دست ستمگران ز ایران کوتاه، با دست تهی و این همه پیروزی لا حول ولا قوت الا بالله. دهه فجر و 22 بهمن ما بر ایرانیان مسلمان و همیشه سربلند و سرافراز خجسته باد. با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان هستیم در چهارشنبه. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده. دوستان همراه راهان گرانقدر، برنامه های امشب ما تا لحظات دیگر بخش سیاسی پس از آن غریب خراسان رو میشنوید، تکرار برنامه مشاهیر رو داریم، تکرار ویژه برنامه 22 بهمن تقدیم شما خوبان خواهد شد، تکرار نمایش رو هم داریم، پایان بخش برنامه‌ی امشب ما تکرار حکایت آیه هاست. دعوت میکنم با گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی در شامگاه 22 بهمن ما با ما همراه باشید.
ساعت 19، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
پیام‌های شادباش مقام‌های عالی رتبه تاجیکستان به همتایان ایرانی در جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران. رئیس جمهوری ایران در مراسم 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، استادگی ملت و تدبیر دولت ایران باعث شکست ترامپ شد. و سفیر ایران در دوشنبه، روابط ایران و تاجیکستان تاریخی و رو به گسترش است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. رئیس جمهوری و وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با ارسال پیام به همتایان ایرانی خود سال روز پیروزی انقلاب اسلام را به ملت و دولت ایران تبریک گفتند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با ارسال پیام به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سال روز پیروزی انقلاب اسلام را به ملت و دولت ایران تبریک گفت. امام علی رحمان در پیام خود به مناسبت روز ملی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است تاجیکستان علاقمند به توسعه و تحکیم روابط دوستانه و همکاری های سودمند و ثمر بخش با ایران در همه بخش های مورد توجه طرف ها می باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام خود افزوده است باور دارم که روابط نیک بین کشورهای ما که ریشه در اشتراکات تاریخی، معنوی و فرهنگی دارد، در زمینه سازندگی، حسن تفاهم، حسن نیت، اعتماد و با تلاش‌های پیگیرانه مشترک در آینده نیز گسترش خواهد یافت. امام علی رحمان برای همتای ایرانی خود سلامتی و کامیابی و برای مردم دوست ایران صلح، آرامش، سعادت و شکوفایی آرزو کرده است. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز در پیامی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود این سنه مهم را تبریک گفت. در این پیام آمده است: افتخارمندم به جناب عالی جشن فرخنده روز ملی جمهوری اسلامی ایران را صمیمانه تبریک عرض نمایم. تاجیکستان بر روش توسعه مناسبت های دوستانه و همکاری های سودمند با ایران در همه بخش های مورد توجه طرف ها علاقمند است. وزیر خارجه تاجیکستان اظهار اطمینان کرده است که با همدلی، برادری و برقراری صلح و ثبات در منطقه و در پرتو همکاری و تلاش های مشترک، مناسبت های دو کشور دوست و برادری تاجیکستان و ایران در همه زمینه ها گسترش یابد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت مقاومت مردم و تدبیر دولت ایران باعث شکست دولت قبلی آمریکا در تحریم و فشار حداکثری ادعای ضد جمهوری اسلامی ایران شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در مراسم گرامی داشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، آغاز 43مین سال انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت و افسود ملت بزرگ ایران در برابر دونالد ترامپ مستبد در کاخ سفید استاد و با صبر و مقاومت وی را به شکست کشاند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه با یادآوری تحریم های ظالمانه آمریکا و فشار حداکثری دولت ترامپ بر ضد ایران گفت همه مردم جهان در این روزها یک بدهکاری بزرگ به ملت ایران دارند، چون با مقاومت مردم و تدبیر دولت ایران در 3 سال گذشته ترامپ شکست خورد. آقای روحانی افسود
اون کس که ترامپ را سرنگون کرد خدا بود، اون کس که به ظاهر ترامپ را سرنگون کرد ملت آگاه آمریکا بود، اما نقش ملت ایران و دولت ایران برای سرنگونی این مستبد بدون تردید تأثیرگذار بود و امروز دنیا امنیتش، احساس قانونگراییش، احساس ثباتش با رفتن ترامپ دینی هم به ملت بزرگ.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت در یک سال اخیر تحریم، کرونا، فشار رسانه‌ای و جنگ روانی و تهدیدهای نظامی جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرد، اما ملت ایران استادگی کرد و اکنون هم اگر مذاکره و یا پیمان بسته می شود همه و همه در چارچوب مصالح ملی است و کسی تصور دیگری در ذهنش نباشد. رئیس قوه اجرایی ایران تاکید کرد دوران تحریم حداکثری و دوران جنگ اقتصادی تمام شد، اما برای رسیدن به پیروزی نهایی هنوز نیاز به صبر و مقاومت داریم. حسن روحانی همچنین درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز گفت اگر گروه 5 بر علاوه 1 به عهده‌داری‌های خود عمل کند، ایران هم به عهده‌داری‌های خود در برجام عمل خواهد کرد و راهی دیگری وجود ندارد. حتما راه سیاسی و راه توافق دنیا با ایران گفتگو خواهد بود و در این مسیر ملت ایران موفق خواهد شد. سفیر ایران در تاجیکستان در پیام به مناسبت فرارسی 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی روابط دو کشور همزبان را تاریخی و در حال گسترش دانست. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان در پیام خود که در تارنمای سفارت ایران در دوشنبه منتشر شده است نوشت ملت سرفراز ایران که وارث یکی از کهن‌ترین تمدن‌های بشری است در حال 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و روز ملی جمهوری اسلامی ایران را جشن می‌گیرد که در طول بیش از 4 دهه گذشته با وجود انواع فشارها، تحریم‌ها و تهدیدها در راه تحقق اهداف بلند انقلاب از جمله استقلال، آزادی، عدالت طلبی و پیشرفت قدم‌های بلندی برداشته است و به حمدالله کشور ایران عزیز هم‌اکنون یکی از کشورهای مقتدر و پیشرفت در جهان می‌باشد. در بخش دیگری از پیام آقای صابری آمده از جمهوری اسلامی ایران با عنوان اولین کشوری که سفارت خود را در شهر زیبای دوشنبه افتتاح نمود، همواره سهم پیشگامانه در کمک به تقویت زیرساخت‌ها و توسعه و پیشرفت تاجیکستان عزیز داشته که از جمله میتوان به اجرای طرح‌های زیربنایی نظیر نیروگاه سنگتوده 2، تونل استقلال و مشارکت شرکت‌های ایرانی در طرح بزرگ سد و نیروگاه برق‌آبی راهون اشاره کرد و تأکید کرد رابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان بر پیوندهای کهن و گسست‌ناپذیر فرهنگی، تمدنی، زبانی، تاریخی و دینی بنا شده است و چنان که در پیام تبریک رئیس جمهوری تاجیکستان و همتای ایرانی اش نیز آمده، این رابطه در تمام زمینه‌ها مورد توجه طرف‌ها بوده و در آینده نیز گسترش بیشتری خواهد یافت. محمد تقی صابری سفیر ایران در دوشنبه همچنین اظهار امیدواری کرده است که با رفع محدودیت‌های برگرفته از بیماری کرونا، روابط در همه زمینه‌ها بین دو کشور همفرهنگ و همزبان ایران و تاجیکستان گسترش یابد. در جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و روسیه در مسکو، نخست وزیر تاجیکستان از مقامات روسیه درخواست کرد که برای از سرگیری پروازهای منظم میان دو کشور، ورود کارگران مهاجر تاجیکستانی، تأسیس کارخانه مشترک و افزایش واردات بیشتر محصولات کشاورزی تاجیکستان اقدام کنند. همچنین قاهر رسول‌زاده، نخست وزیر تاجیکستان، با الکسی اورچوک، معاون نخست وزیر روسیه، گفت که در تاجیکستان یک ماه می شود که هیچ مورد جدیدی مبتلا شدن افراد به بیماری کووید 19 ثبت نشده و پروازهای منظم میان دو کشور باید هر چه زودتر از سر گرفته شود. اورچوک، معاون نخست وزیر روسیه، نیز اعلام کرد که برای آموزش افزای بیماری کووید 19 در تاجیکستان یک گروه کارشناسی از سازمان غذا و داروی روسیه به دوشنبه سفر خواهد کرد و پس از بررسی این موضوع و ارائه گزارش این گروه در مورد اثرگیری پروازهای دو جانبه منظم تصمیم گیری خواهد شد. این در حالی است که پروازهای منظم میان روسیه و تاجیکستان از ماه مارس سال 2020 قطع و ورود کارگران مهاجر به روسیه غیر ممکن شده است. همچنین میزان معاملات تجاری تاجیکستان و روسیه در 11 ماه سال گذشته 2020 به 721 میلیون دلار رسیده، در حالی که سالهای قبل از گسترش ویروس کرونا این شاخص 1 میلیارد دلار بود. مقامات آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان از جامعه مدنی کشور درخواست کردند که برای فاش‌سازی مواردهای رشوه‌ستانی در 5 نهاد دولتی آموزش این کشور یاری رسانند. این مقامات در بیانیه خود از جامعه مدنی تاجیکستان درخواست کردند که درباره مواردهای دریافت رشوه در کمیته دولتی تامین امنیت غذایی، آژانس دولتی جنگلداری، دانشگاه آموزگاری صدرالدین عینی، دانشگاه مشترک تاجیکستان و روسیه و دانشکده اسلامی تاجیکستان اطلاع رسانی کنند. آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان اعلام کرده که قصد دارد در ماه‌های ینوار تا ایون امسال درباره زمینه‌های فساد مالی در نهادهای اعلام شده تحقیق و تفتیش انجام دهد و در این مورد افشاگری جامعه مدنی را مهم ارزیابی می‌کند. این در حالی است که سال‌های گذشته آژانس دولتی مبارزه با فساد مالی تاجیکستان در مورد وجود فساد مالی و رشوه‌خوری در وزارتخانه‌های مالیه، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کشاورزی، کارهای داخله، رشد اقتصاد و سودا، کار و مهاجرت، معارف و علم، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولتی، کمیته های رادیو و تلویزیون، معماری و ساختمانسازی و امور دینی و تنظیم جشن و مراسم تحقیقات انجام داده بود که نتیجه های این تحقیقات هیچگاه منتشر نشد و در اختیار جامعه مدنی نیز قرار نگرفت. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس کمیته دولتی امور دینی و جشن و مراسم تاجیکستان اعلام کرد که افتتاح بزرگترین مسجد آسیای مرکزی در شهر دوشنبه به سفر امیر قطر بستگی دارد. سلیمان دولتزاده گفته است که تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به عنوان سرمایه‌گذار اصلی در ساخت این مسجد باید در مراسم افتتاح این مرکز عبادت شرکت کند، اما فعلا به دلیل گسترش کووید 19 سفری وی به تاجیکستان امکان پذیر نیست. پیش از این آوازه های مطرح شده بود که تاخیر در افتتاح مسجد جامع مرکزی دوشنبه با مشکلات فنی در ساخت آن ارتباط دارد، اما رئیس کمیته دولتی امور دینی و جشن و مراسم تاجیکستان با رد این آوازه ها گفته است که مسجد جدید برای برگزاری نمازها کاملا آماده شده و تنها منتظر آمدن امیر قطر می باشند. قرار بود مسجد جامع مرکزی شهر دوشنبه 3 سال قبل درهای خود را بر روی نمازگزاران باز کند. ساخت این مسجد در ماه اکتبر سال 2011 آغاز شد. خرج ساخت این مسجد 12 هکتاری با گنجایش 100 هزار نمازگزار حدود 100 میلیون دلار اعلام شده که 30 میلیون دلار آن را دولت تاجیکستان و بقیه را دولت قطر اختصاص داد. مسجد جامع مرکزی شهر دوشنبه یکی از باشکوه‌ترین بناهای معماری تاجیکستان و همچنین بزرگترین مکان مذهبی است که در سالهای استقلال این کشور ساخته شده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلام کرد که سخنان نخست وزیر جدید قرغیزستان و یک نماینده مجلس این کشور درباره به تاجیکستان واگذار شدن سرچشمه یک کانال آبرسانی به سد ولایت بادکن بی اساس می باشد. اولوغبگ معروفوف نخست وزیر جدید قرغیزستان هنگام کسب رأی اعتماد در مجلس نمایندگان این کشور گفته بود که سرچشمه کانال آبرسانی به سد ولایت بادکن بر اساس توافق درباره علامتگذاری مرز مشترک با تاجیکستان به کشور همسایه واگذار شد. اما تازه‌بک اکراموف نماینده مجلس قانونگذاری قرغیزستان با اعتراض به این تصمیم خواستار بررسی این موضوع شده است. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تاکید کرده است که اتفاقا این منطقه که مقامات قرغیزستان مدعی واگذاری آن به کشور همسایه یعنی تاجیکستان هستند هنوز علامتگذاری نشده و مذاکرات دوجانبه در این زمینه ادامه خواهد یافت. از این رو ضرورت دارد که مقامات سیاسی قرغیزستان هنگام اظهار نظر درباره مسائل مرزی جانب احتیاط را رعایت کنند و موجب ایجاد سوء تفاهم در افکار عمومی نشود. تاجیکستان و قرغیزستان 978 کیلومتر مرز مشترک دارند که فقط بر سر علامتگذاری حدود 520 کیلومتر از این مناطق توافق شده و این مسئله مشکلات بسیاری را برای ساکنان مناطق مرزی دو کشور بخصوص در ناحیه های اسفرا و بادکند به وجود آورده است. ریاست پیمان امنیت جمعی از فدراسیون روسیه به تاجیکستان منتقل شد. الیاس ادریس‌زاده رئیس دفتر مجلس ملی تاجیکستان در دیدار با سرگئی پاسپلوف دبیر اجرایی سازمان پیمان امنیتی جمعی در مورد اجرای طرح‌های برنامه‌ریزی در طرز برگزاری نشست شورای مجمعی پارلمانی این پیمان برای تاجیکستان گفتگو کرد. ادریس‌زاده افزود مطابق با برنامه تصدیق شده فعالیت این نشست در نیمه اول سال 2021 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 1992 و مشارکت کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان تشکیل شد. این کشورها در سال 2002 تصمیم گرفتند که این سازمان را به یک ائتلاف نظامی تشکیل کنند. بعدها کشورهای گرجستان، جمهوری آذربایجان و ازبکستان از آن جدا شدند. این سازمان در 2 دکمبر 2004 با عنوان عضو ناظر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد پذیرفته شد. ریاست دوره‌ای سازمان پیمان امنیت جمعی در سال جاری 2021 به تاجیکستان واگذار شده است. همزمان با 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، راهپیمایی متفاوت مردم ایران در روز جشن انقلاب در سراسر این کشور برگزار شد. در 42مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که ویروس کرونا وضعیت خاصی را به ایران و جهان بار کرده است، مراسم راهپیمایی ایرانی‌ها در روز 22 بهمن به شکل متفاوت برگزار شد. روز چهارشنبه مردم با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی و بدون گردهمایی و تجمع برای پیشگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا با حرکت رمزی موتورها و ماشین‌ها در سراسر ایران 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند. این مراسم همزمان در بیش از 1000 شهر و روستای ایران برگزار شد و تمامی شهرها و روستاها آغاز حرکت از مسجدها بود. 42 سال قبل در روز 22 بهمن سال 1357 شمسی برابر با 11 فوریه 1979 میلادی انقلاب اسلامی ایران برابری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به پیروزی رسید. با پیروزی انقلاب اسلامی حکومت پادشاهی در ایران پایان یافت و نخستین بار در این کشور حکومت جمهوری برپا شد. اما حضور متفاوت مردم ایران در راهپیمایی با شکوهی 42مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در سراسر این کشور با رعایت شیوه‌نامه‌ها برای مقابله با گسترش ویروس کرونا بار دیگر نظر رسانه‌های خبری جهان را به خود جلب کرد. حضور مردم در راهپیمایی با استفاده از ماشین‌های شخصی و یا سوار بر موتورسیکلت‌ها و دوچرخه‌های زینت داده شده با پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و با خود داشتن تصویر از رهبر معظم انقلاب شهید سردار سلیمانی و پلاکت ها و سربند های گوناگون با مضمون حمایت و پشتیبانی از انقلاب اسلامی باعث شد تا رسانه های جهان این بار نیز این رویداد عظیم را به عنوان یکی از رویدادهای بزرگی امروز در جهان در قالب گزارش های مختلف پوشش دهند. اسوسییتد پرس در گزارش خود از راهپیمایی 29 بهمن مردم ایران نوشت ایرانیان در دوره همگیری ویروس کرونا در منطقه سالگرد انقلاب اسلامی 1979 روز چهارشنبه برخلاف رسم دیرینه راهپیمایی در خیابان‌ها به صورت گوناگون از جمله با استفاده از ماشین‌های شخصی و سوار بر موتورسیکلت‌ها همراه با خانواده‌ها و همچنین دوچرخ سواران برگزار کردند. از طریق پرافزود در تهران پایتخت ایران ماشین‌ها و دیگر وسایل نقلیه از 12 مسیر مختلف از صبح روز چهارشنبه به سمت میدان آزادی محل تجمع در سالگرد پیروزی انقلاب حرکت کردند. روزنامه واشنگتن پست هم گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را بازنشر کرده است. خبرگزاری روسی سپوتنیک نیز ضمن باستابی جشن سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ایران در این باره گزارش داد که ایرانیان در تهران سالگرد انقلاب اسلامی را گرامی داشتند. 22 بهمن از تعطیلات مهم ملی در ایران به شمار می رود. این روز در ایران به عنوان روز پیروزی انقلاب اسلامی در مقابله با حکومت سلطنتی در ایران محسوب می شود. دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی و نظامی به عنوان نماد و رمز از توانمندی این کشور که در بعضی مسیرهای راهپیمایی 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شده نیز نظری رسانه‌های خارجی را به خود جلب کرده است. تورنمای بی بی سی فارسی با انتشار عکس‌های از موشک‌هایی که در بعضی مسیرهای راهپیمایی در معرض نمایش گذاشته شده بود نوشت سپاه پاسداران موشک‌های بالستیکی ذوالفقار بصیر دیسفول و قیام را به نمایش گذاشته است. روز سه‌شنبه نیز همزمان با آغاز رسمی واکسیناسیون کرونا در ایران در آستانه سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از رسانه‌های مطرح جهان این خبر را بازتاب دادند و اشاره کردند ایران یک روز پیش از برگزاری جشن پیروزی سالگرد انقلاب توانست با وجود همه محدودیت‌ها و فشارهای خارجی اجرای طرح واکسیناسیون کرونا را آغاز کند. نیروهای ویژه ارتش افغانستان در عملیات در ولایت غزنی محل قرارگاه انتحاری گروه طالبان را نابود کردند. وزارت دفاع افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد که این عملیات در شهرستان دهیک در ولایت غزنی اجرا شده. بر اساس این گزارش در این عملیات 22 تروریست از جمله نورستان عربی، پاکستانی و تاجیکستانی کشته شدند. ببخشید تروریستان عربی، پاکستانی و تاجیکستانی کشته شدند. اما نام تروریست‌های کشته شده اعلام نشده است. خبری دیگر از افغانستان این که شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد رئیس جمهوری افغانستان رئیس پلیس کابل را در پی ناگوار شدن افزای امنیتی در پایتخت این کشور برکنار کرده است. روز چهارشنبه چهار انفجار در کابل رخ داد که در سه مورد آن چهار نفر از جمله فرمانده پلیس حوزه پنجم امنیت شهر کابل کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. در انفجار چهارم که عصر چهارشنبه رخ داد خوشبختانه به کسی آسیب نرسیده است. همکارمون بهنان یزدانی از کابل درباره انفجارهای صبحگاهی این شهر گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
صبح امروز پایتخت افغانستان نیز همچون روزهای اخیر بدون انفجار نبود. امروز در فاصله زمانی حدود یک ساعت سه انفجار در سه نقطه از شهر کابل به وقوع پیوست. در این انفجارها سه خودرو مورد هدف قرار گرفتند. اینجا محل یکی از انفجار هاست. در این خودروی زرهی سه نظامی جان باختند. یکی از جان باختگان فرمانده یکی از حوزه های امنیتی شهر کابل بود.
یک انفجار بسیار شدید بود خلاصا. ما او طرف هم بودیم دویدیم این طرف آمدیم سطلای او انداختیم در سر از مردم خاموش شد. یک نفر اینجا افتاده بود مردش. که مردم میره گرفت داخل آمبولانس انداخت دو تای دیگه و اونجا سوخته بود سر روش کلن.
در مجموع در انفجارهای صبح امروز کابل 8 نفر کشته و مجروح شدند. انفجار بمب‌های مغناطیسی با همه تمهیدات امنیتی دولت افغانستان به یک برنامه روزمره در پایتخت این کشور تبدیل شده است.
هر روز بلا ناقه گفتیم تا 3 تا 4 تا میشه ما به یک عادت کردیم از خانک میبرایم تا ما امید داریم نداریم که پس به خانه برگردیم به تنها خوشی بسترس دوام استراب زندگی میکنیم هیچ چیز زندگی شد.
شب گذشته نیروهای امنیتی کابل یک نفر را با بمب مغناطیسی در پایتخت دستگیر کردند. افزایش ناامنی و انفجار در پایتخت افغانستان، در حالی است که گفتگوهای صلح دولت افغانستان و طالبان هم هفته هاست رها شده است و به تازگی چند عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان نیز محل مذاکرات را در دوحه قطر ترک کردند و به کابل بازگشتند. این انفجارها در حالی هر روز در پایتخت افغانستان روی می‌دهد که دولت افغانستان می‌گوید کار طالبان است و طالبان هم می‌گوید کار دولت است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ایران و روسیه توافقنامه همکاری‌های گسترده در زمینه بهداشت، درمان و سلامت امضا کردند. در نشستی که روز چهارشنبه در وزارت تندرستی روسیه در مسکو برگزار شد، محمد رضا شانه‌ساز، معاون وزیر بهداشت برای سازمان غذا و دارویی ایران، و الکساندرا دورانوا، معاون امور بین‌المللی وزارت تندرستی روسیه، توافقنامه همکاری‌های گسترده دو کشور را در زمینه بهداشت، درمان، داروسازی، آموزش و همکاری منطقه‌ای امضا کردند. پس از این، نمایندگان وزارتخانه بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران و روسیه در نشست در مسکو راهکارهای تقویت همکاری‌ها در زمینه تولید دارو و واکسن را بررسی کردند. نخستین بسته از واکسن روسی کرونا به نام سپوتنیک وی 4 فوریه به ایران فرستاده شد و قرار است روز پنجشنبه بسته دوم این واکسن به ایران فرستاده شود. و مفتی اعظم قرقیزستان از مقامش استعفا داد. مقصد توکتموشوف، رئیس اداره امور معنوی مسلمانان قرقیزستان که همزمان هم رئیس شورای علما و هم مفتی این کشور است، از مقام خود استعفا کرد و گفت علت استعفایش بازداشت حسابدار این اداره بوده است. مقصد توکتموشوف به مدت 7 اخیر این مقام را عهده‌دار بود، اما رسانه‌های خبری قرقیزستان نوشتند که دلیل اصلی استعفای توکتموشوف از مقام مفتی اعظم قرقیزستان فعالیت های بخش مالی اداره مفتیات بود است که ظاهراً به ریز و پوش منابع جمع آوره شده برای حج اختصاص داشت. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را به طرز زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع تلاش های بین المللی برای برقراری صلح و ثبات در کشور جنگ زده لیبی اختصاص دارد. سرانجام پس از ماه‌ها مشورت و یک ماه پس از انتخاب یان کوبیچ به عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور لیبی، وی مأموریت خود را به طور رسمی آغاز کرد. کوبیچ در نخستین قدم با فایز اسراج، رئیس دولت وفاق ملی این کشور، گفتگو و بر اهمیت تشکیل دولت وحدت ملی لیبی و برگزاری انتخابات در 24 دکبر سال 2021 تاکید کرد. یان کوبیچ که در پرونده کاریش سکانداری وزارت کارهای خارجه جمهوری اسلواکی، نماینده ویژه و رئیس هیئت مساعدت سازمان ملل در عراق، نماینده و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، نماینده سازمان ملل متحد در تاجیکستان و دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی ملل متحد برای اروپا را دارد، اکنون در حال عرصه سیاسی لیبی وارد شده است که این کشور دوران سختی گذار سیاسی را طی می‌کند. در چند ماه گذشته شرایط سیاسی در لیبی تغییر یافته است و گروه‌های مختلف سیاسی در این کشور عهده‌دار شدند که برای پایان دادن به جنگ، فراهم کردن زمینه و امنیت لازم برای برگزاری انتخابات و روی کار آمدن دولت با رأی مردم تلاش کنند. در این راستا چند دوره مذاکرات فشرده با حضور گروه‌های مختلف لیبیایی برگزار شده است که تعیین زمان انتخابات در روز 24 دکبر سال 2021، تعیین رئیس شورای ریاستی، اعضا و نخست وزیر موقت از جمله دستاوردهای این مذاکرات به حساب می‌آید. در این شرایط یان کوبیچ، نماینده جدید دبیرکل سازمان ملل متحد در امور لیبی، یکی از بازیگران اصلی در تحولات آینده این کشور خواهد بود و وظیفه بسیار سختی را بر عهده خواهد داشت. وی در واقع باید نقش میانجی را در به ثمر رساندن برنامه صلح لیبی و روی کار آمدن دولت دموکراتی در این کشور اجرا کند. این در حالی است که با وجود همه تلاش‌ها، اختلاف نظرها و مداخلات خارجی در لیبی همچنان ادامه دارد. استفان ویلیامز، نماینده پیشینی سازمان ملل متحد در امور لیبی، در این زمینه میگوید دورنمای وحدت و آشتی ملی در لیبی روشن است و این کشور اکنون برای گذر از بحران و اختلافات مکافات آمادگی دارد. لیبیایی‌ها خواستار نقشی قوی‌تر سازمان ملل متحد در کشور خود میباشند. در واقع نماینده جدید دبیر کل سازمان ملل متحد در امور لیبی در شرایط فعلی در عرصه داخلی لیبی هماهنگی و مشورت با گروه‌های مختلف لیبیایی را در راستای ادامه مذاکرات و رسیدن به توافقات سیاسی برای برگزاری انتخابات آینده در فضای امن و آرام بر عهده خواهد داشت. از نگاهی خارجی نیز مشورت های یانکوویچ با کشورهایی که به طرز مختلف در امور لیبی مداخله‌گر و تاثیرگذار هستند از جمله وظیفه های وی می باشد. موضوع سامان دادن به شرایط اقتصادی، برقراری امنیت و خروج نظامیان خارجی از لیبی، مبارزه با گروه های تروریستی از جمله مشکلات اساسی فعلی در این کشور آفریقایی به حساب می آید که سامان دادن به این شرایط نیز در گروه همکاری تنگاتنگ فرستاده جدید دبیر کل سازمان ملل متحد با گروه های لیبیایی به عنوان میانجی است. اگرچه گروه های مختلف لیبیایی قدم های سیاسی اساسی برای پایان دادن به بحران چند ساله لیبی برداشتند، اما شرایط فعلی بسیار حساس و شکننده است. مداخلات خارجی در این کشور و منابع عظیم ثروت لیبی و موقعیت ژئوپلیتیکی لیبی در موازنه صلح سبب شده تا مداخله گران خارجی تلاش کنند روند صلح در این کشور را خلل دار سازند. دکتر حسین ابراهیم نیا استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین المللی در این باره میگوید با توجه به شرایط فعلی لیبی باید با مذاکرات صلح میان گروه های سیاسی و نظامی این کشور پدیده شک و تردید نگاه کرد. به نظر می رسد ادامه این صلح بر روی خط باریک حرکت می کند که کاملا شکننده و نااستوار خواهد بود. در این موقعیت به نظر می رسد فرستاده جدید ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور لیبی می تواند نقش اساسی و بزرگی را در تاریخ تحولات سیاسی این کشور و بازگرداندن آرامش امنیت به لیبی و منطقه بازی کند، اما راه سخت و دشواری را در این راستا در پیش دارد. چنان که غسان سلامه نماینده پیشین سازمان ملل متحد در امور لیبی در ماه مارس سال 2020 در این ماموریت شکست خورد و در پی ناکامی در تلاشش برای توقف درگیری ها در لیبی از مقام خود استعفا کرد. شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما عزیزان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. پیام های شادباشی مقام های عالی رتبه تاجیکستان به همتایان ایرانی در جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران. رئیس جمهوری ایران در مراسم 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، استادگی ملت و تدبیر دولت ایران باعث شکست ترامپ شد. سفیر ایران در دوشنبه، روابط ایران و تاجیکستان تاریخی و رو به گسترش است. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشم. با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگان و منان در همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهداری همگی شما باد.
یوم الله 22 بهمن، روز پیروزی حق بر باطل را حضور همه شما شنونده های عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت عرض می کنیم. با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. تشکر و قدردانی داریم از همکاران خوبمون در بخش سیاسی. اینک از شما همراهان گرانقدر دعوت می کنیم برنامه غریب خراسان را همراهی بفرمایید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان.
به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو تاجیکی، سلام و درود بر شما. من زهرا محمدی به اتفاق همه همکاران خوبم در برنامه غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به موضوع تربیت از منظر امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً شما هم تا پایان همراه ما باشید. دوستان، تربیت عبارت هست از شکوفاسازی استعدادها و جهت‌دهی آن به سوی کمال مطلوب. تربیت ضروری ترین نیاز انسان در زندگی است. انسان بدون تربیت صحیح راه به جایی نمی برد. نه از باغ زندگی خیش میوه شیرین می چیند و نه کام انسانهای دیگر را از ثمرات درخت وجود خود شیرین می کند. و بالاتران که نه به درک معنای انسانیت نائل می آید و نه به فتح قله های رفیع انسانیت دست می یازد. بدین ترتیب تربیت عالی ترین هدف پیامبران و اساسی ترین پیام کتاب ها و اولین و ضروری ترین وظیفه والدین است. ضرورت و اهمیت تربیت والدین را بر آن می دارد که به این مسئولیت بزرگ ارجی دوچندان نهند. برای ایفای درست آن خود را به صلاح و آگاهی از روش و فنون تربیت مجهز بسازند و با الگو گرفتن از مربیان موفق در انجام دادن این وظیفه مهم بکوشند. بیشک معصومان علیهم السلام موفق ترین مربیان و سیره قولی و عملی آنها مهمترین الگو برای والدین در امر ظریف و پرپیچ و خم تربیت است. این گفتار بران است تا نکاتی از سیره تربیتی امام رضا علیه السلام در تربیت فرزند را یادآوری کند و گامی هرچند ناچیز در ترویج معارف اهل بیت علیهم السلام بردارد. سیره تربیت امام رضا علیه السلام با توجه به سفر آن حضرت به خراسان و دوری از کانون خانواده و نیز تک فرزندی، چنان که برخی از بزرگان معتقدند، بسیار قابل توجه است. چرا که تربیت فرزند یگانه آن هم از راه دور شیوه‌ای خاص می طلبد. و اما تربیت جریانی مستمر و فعالیتی تدریجی است که نه مرز می شناسد و نه زمان و مکان، بلکه به درازای عمر است و به پهنای ابعاد وجودی عالم اکبر یعنی انسان. درخت تربیت زود ثمر نمی دهد و نباید انتظار داشت یک شبه یا چند ماهه در امر ظریف و پیچیده تربیت معجزه انجام گیرد، بلکه باید از سالها قبل از تولد زمینه تربیت صحیح را فراهم کرد و بعد از تولد به تدریج با صبر و حوصله به انجام آن پرداخت. در سیره ائمه اطهار علیهم السلام و دیدگاه‌های آنان مسائلی چون انتخاب همسر شایسته، لزوم رعایت آداب ازدواج، توجه به مواقع و شرایط انعقاد نطفه، مراقبت های ایام بارداری و خیلی از مسائل دیگر حکایت از این نکته مهم دارد. و اما انتخاب همسر صالح و شایسته. صفوان ابن یحیی از امام رضا علیه السلام نقل کرده است که فرمود: هیچ سودی برای مرد بهتر از همسر صالح که هنگام دیدن وی شوهر خوشحال شود و در غیاب شوهر نگهدار خود و اموالش باشد نیست. همچنان که زن باید صالح و شایسته باشد، مرد نیز باید شایسته باشد. بر والدین است که به کمک دخترانشان شوهران شایسته و صالحی برای آنان انتخاب کنند. حسین ابن بشار واسطی میگوید: خدمت امام رضا علیه السلام نامه نوشتم که یکی از بستگانم از دخترم خواستگاری کرده است، ولی مرد بد اخلاقی است. آیا صلاح است که دخترم را به ازدواج او درآورم؟ حضرت فرمود: اگر بد اخلاق است، دخترت را به ازدواج او در نیاور. دوستان، نظر امام رضا علیه السلام در خصوص رعایت آداب ازدواج از این قرار است: بعد از انتخاب همسر شایسته در تلیعه ازدواج، باید مهمترین هدف ازدواج که همان تربیت فرزندان صالح است مورد توجه باشد و یاد خداوند متعال میهمان قلب‌های پاک زن و مرد بوده و آنها باید ضمن رعایت سایر آداب نکاح از خداوند فرزند سالم و صالح طلب کنند. در کتاب شریف فقه رضا که به حضرت رضا علیه السلام منسوب است، در مورد اولین برخورد زن و مرد خطاب به شوهر چنین آمده است: هنگامی که زن به خانه تو وارد شد، پیشانیش را بگیر، او را به طرف قبله بنشان و بگو: خداوندا، او را به امانت گرفتم و با میثاق تو بر خود حلال کردم. پروردگارا، از او فرزند با برکت و سالم روزیم کن و شیطان را در نطفه‌ام شریک مساز و سهمی برای او قرار مده. خب عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه غریب خراسان این هفته از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا هفته بعد همه شما عزیزان را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت میکنم تکرار مشاهیر را بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیزاده و اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. به دیدار شما عزیزان آمده ایم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. در این برنامه با شما از یکی از اندیشمندان و فلاسفه بزرگ ایرانی سخن میگوییم که از سرآمدان علم فلسفه و حکمت در ایران و جهان است. برنامه این هفته مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی اختصاص دارد و محمد ابن ابراهیمی قوامی شیرازی ملقب به ملا صدر را امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یارانی همراه قرار بگیرد. با هم میشنویم. شیراز یکی از شهرهای تاریخی ایران است که در استان فارس قرار گرفته و با خرابه های تخت جمشید که به دست اسکندر مقدونی خراب و سوزانده شده و بزرگان علم و ادب و عرفان که در این منطقه بالیده اند در جهان مشهور است. بزرگان همچون حافظ، سعدی و ملا صدر شیرازی از سرآمدان و بزرگان این خطه اند. شیراز در عصر صفویه از جمله استانهای مستقل به شمار می رفته و برادر پادشاه بر این دیار حکومت میکرده است. خواجه ابراهیم قوامی پدر ملا صدرا سیاستمدار دانشمند و بسیار مؤمن بوده و گفته شده است که سمت وزارت حکومت شیراز را بر عهده داشته است. وی با وجود داشتن ثروت و عزت و مقام هیچ فرزندی نداشت، ولی سرانجام بر اثر دعا و تضرع بسیار به درگاه الهی 9 جماد الاول سال 980 هجری قمری برابر با 1571 میلادی خداوند پسری به او داد که نام او را صدرالدین محمد گذاشتند و بیشتر صدرا صدایش می‌زدند. همین سبب شد که بعدها نیز ملقب به ملا یعنی دانشمند بزرگ شد و نام ملا صدرا معروف‌تر گردید و بر نام اصلی وی غلبه کرد. باید ذکر نمود که صدرالدین محمد یک تا فرزند وزیر حاکم منطقه وسیع فارس در بهترین شرایطی یک زندگی اشرافی زندگی می کرد. بر رسم آن روزگار فرزندان اشراف در منزل خود و به وسیله معلمان خصوصی و خانگی آموزش می دیدند. صدرا پسر بسیار باهوش، جدی، با انرژی، درس خوان و کتاب خوان بود. در مدت کوتاه تمام دروس مربوط به ادبیات، زبان فارسی و عربی و هنری خوشنویسی را فرا گرفت. حتی ممکن است بر رسم قدیم سواری و شکار و فنون رزمی را هم آموخته باشد. ریاضیات و نجوم و قدر پزشکی نیز از دروس نوجوانان بود. درس های دیگری او علم فقه و حقوق اسلامی و منطق و فلسفه بود که در این میان صدرای جوان که هنوز به سن بلوغ نرسیده بود از همین آن دانش ها مقدار آموخته، ولی طبع او بیشتر به فلسفه و به خصوص عرفان علاقمند بود. یادداشت هایی که از دوران جوانی او باقی مانده به خوبی علاقه او را به ادبیات عرفانی به خصوص اشعار فارسی فریدالدین عطار، جلال الدین مولوی و عراقی و نیز تصوف ابن عربی نشان می دهد. باید ذکر نمود بخش از آموزش های اولی صدرای نوجوان مسلمان در شیراز بوده، ولی بخش عمده آن را به زن قوی در شهر قزوین که در آن روزگار پایتخت حکومت صفویه بود گذرانیده است. به استناد تاریخ عصر صفوی، حاکم فارس پس از مرگ شاه که برادر او بود به سلطنت رسید و در سال 985 هجری قمری برابر با 1577 میلادی ناگزیر و قزوین رفت. گفته شده است که پدری صدرا با عنوان وزیر و مشاور شاه به همراه خانواده از شیراز به قزوین رفت. بنابراین صدرا در سن 6 سالگی به همراه پدر به قزوین رفت و در کنار اساتید فراوانی که در همین رشته های علمی در آن شهر بودند به آموزش مقدماتی و متوسطه پرداخت و زودتر از دیگران به دوره عالی رسید. ملا صدرا در قزوین با دو دانشمند و نابغه بزرگ یعنی شیخ بهاءالدین عاملی معروف به شیخ بهایی و میر محمد باقر معروف به میرداماد که نه فقط در زمان خود که حتی طی 4 قرن که از آنها گذشته بی‌نظیر و سرآمد بودند آشنا شد و به محضر درس آنان رفت و در اندک زمان توانست با نبوغ خود سرآمد شاگردان آنها گردد. شیخ بهایی نه فقط در علوم اسلامی به ویژه در فقه و حدیث و تفسیر و کلام و عرفان متخصص بود، بلکه در نجوم و ریاضیات نظری و مهندسی و معماری و پزشکی و برخی از علوم باطنی و غریبه هم استاد بود، ولی به نظر می رسد که بنابر عقاید صوفی منشانه‌ای که داشت در حوزه فلسفه و کلام تدریس می کرد. در حوزه فلسفه و کلام تدریس نمی کرد. میرداماد نابغه بزرگ دیگر از همه دانش‌های روزگار خود با خبر بود، ولی حوزه درسی او به فقه و حدیث و بیشتر به فلسفه اختصاص داشت و در دو شاخه مشایع و اشراقی فلسفه اسلامی ممتاز و سرآمد بود و خود را همپایی ابن سینا و فارابی و استاد تمام فلاسفه پیروی آن دو می‌دانست. ملا صدرا بیشترین بهره خود را در فلسفه و عرفان از میرداماد گرفت و همواره او را مرشد و استاد حقیقی خود معرفی می کرد. صدرا محضر درسی میر ابوالقاسم میرفندریسکی عارف زاهد و ریاضیدان بزرگی عصر صفوی را نیز در کرده و بهره برده است. ملا صدرا ملل و نحل را نزد میرفندریسکی آموخت. ملل و نحل در علوم شرق عبارت بود از علمی که در آن راجع به شناسایی اقوام و ملل و مذاهب آنها بحث میکرد. با انتقال پایتخت صفویه از قزوین به شهر اصفهان در سال 1006 هجری قمری برابر با 1598 میلادی، شیخ بهایی و میرداماد نیز به همراه شاگردان خود به اصفهان رفتند و کلاس های درسی خود را در آنجا برگزار کردند. ملا صدرای جوان که در این زمان 26 تا 27 سال بیشتر نداشت به اصفهان آمد و از تحصیل بی نیاز شده بود و خود در فکر یافتن مبانی جدید در فلسفه بود و مکتب معروف خود را پایه‌گذاری کرد. ملا صدرا به دلیل حافظی خارق‌العاده و عشق به تحصیل در مدرسه خواجه برجسته‌ترین طلبه شد و هرچی اطلاعات علمی و وسعت می‌یافت احترامش برای استادان آن مدرسه زیادتر می‌شد، زیرا بهتر به عمق معلومات آنها پی می‌برد. پس از تکمیل تحصیلات علوم متعارف در اثر کوشش درونی و نیز فشار بعضی از علمای ظاهربین که با مشرب عرفانی او مخالف بودند، ملا صدرا مجبور به ترک اصفهان شد. او برای طی مرحله ریاضت و انقطاع از مظاهر دنیوی به روستای کهک در نزدیکی قم پناه برد و 7 سال و بنابر قبل 15 سال در آن حوالی دور از حوادث و اتفاقات دنیا در انزوا و خلوت به سر برد تا اینکه به مرتبه شهود و کشف حقایق باطنی رسید. ملا صدرا درباره این دوره از زندگی خود گفته است که رموز بر من کشف شد که با برهان و دلیل امکان پذیر نبود، بلکه آنچه پیش از آن توسط برهان عقل